بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. بعد از شهادت عمر و اتمام دفن ایشون در کنار قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، شورای شش نفره کار خودشون رو آغاز کردن. اون شورایی که قرار بود تا سه روز تکلیف خلافت رو مشخص بکنه، عثمان، علی، طلحه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص. این شش نفر از عشره مبشره، دو نفر دیگه ابوبکر و عمر که از دنیا رفتن هر دو، شد هشت نفر. ابو عبیدت ابن جراح فوت شده، نه نفر، و سعید زنده هست ولی عمر ایشون رو به عنوان شورا قرار نداد، جزء عشره مبشره هست ولی جزء شورا نشد. چرا؟ امکان داره به خاطر اینکه قوم و خویش عمر هست. سعید قوم و خویش عمر هست، از هم قبیله عمر هست و عمر جزء منهجش بوده، سعی میکرد حتی المقدور از قوم و خویشانش استفاده نکنه، نه اینکه ممنوع باشه از نظر شرعی، ولی منهجش بوده. این شش نفر کار خودشون را آغاز کردن، کسای دیگه در کنارشون بودن به عنوان مشاورشون، به عنوان کار رو براشون تسهیل میکردن، تشکیل جلسه میدادن، زمانش، مکانش و خیلی چیزای دیگه اگر لازم بود انجام میدادن، که یکیش عبدالله ابن عمر بود، فرزند سیدنا عمر. و عمر فرصت تعیین کرد تا سه روز شما مهلت دارید، حتما تا سه روز تکلیف خلیفه رو مشخص بکنید. ولی اینجا روایت های عجیب و غریبی میاد که صحت نداره. میگه عمر گفت شما ظرف سه روز باید خلیفه رو انتخاب بکنید، اگر انتخاب نکردید شما باید همه تون کشته بشید، گردن همه تون زده بشه. خب این روایت که افراد ضعیفی درش هستن اعتبار نداره، خیر، چرا گردنشون زده بشه؟ به کسای دیگه موکول بشه، به مسلمین موکول بشه دیگه، نیاز به کشتن نیست. یا مثلا روایت که میگه اگر شما پنج نفرتون موافقت کردید بر یک نفر و یه نفر مخالف بود، گردن اون یک نفر رو بزنید، یا اگر چهار نفر موافق بودید دو نفر مخالف، گردن اون دو نفر بزنید. خب و همچی چیزی امکان نداره. یعنی عمر به هر حال دیگه این حرفا و وصلها به عمر نمیچسبه که بخواد به این شکل برخورد بکنه با این قضیه. فقط از این شش نفر، هر شش تا در مدینه، پنج تاشون در مدینه بودن، یه نفر بیرون بود. جلسات قبل بیان کردیم سعد ابن ابی وقاص به عنوان فرمانده مسلمین در نبرد با روم هست و اونجاست، ولی ایشون رو جزء شورا قرار داد و پیغام هم فرستاده شد به سعد که خودتو برسون به مدینه. ولی عمر گفت اگر رسید که هیچ، اگر نرسید بین خودتون انتخاب بکنید. رایزنی شروع شد، این شش نفر دور هم جمع شدن، جلسه گرفتن. ابتدا بیان کرد عبدالرحمن بن عوف، گفت که اگر صلاح میبینید شما به نفع یکی دیگه کنار بره، هر کدومتون از حق خودش به نفع دیگری کنار بره. که وقتی این گفتن، برخی به نفع دیگری کنار رفت، که اینجا زبیر به نفع علی کنار رفت، طلحه به نفع عثمان کنار رفت، و سعد به نفع عبدالرحمن کنار رفت. شد چی؟ سه نفر. از شش نفر شد سه نفر، و سعد هم رسید، همون شبش رسید، در جلسه بود. شش نفر شدن سه نفر، کار این مقدار راحت تر شد. مونده الان علی، عثمان و عبدالرحمن بن عوف. عبدالرحمن به اون دو نفر گفت که شما کسی داوطلب هست بره کنار به نفع دیگری، هیچ کس چیزی نگفت، فهمید که این دو نفر نمیخوان کنار برن. عبدالرحمن گفت من کنار میرم دیگه، باشید شما دو نفر علی و عثمان، ولی کار رو به دست من بسپورید، یعنی من پیگیری میکنم، من نظرسنجی میکنم، رأی گیری میکنم و نتیجه رو اعلام بکنم، این کار این مسئولیت به من میسپورید. هر دوتا قبول کردن و قولم داد، گفت که من هر طور که نظر جمع باشه و نظر اهل مدینه و بزرگان باشه، من طبق نظر بزرگان و اهل حل و عقد قضاوت میکنم و از حق حساب تجاوز نمیکنم. اینم قول بهشون داد و بعد از اون دیگه کار افتاد دست عبدالرحمن بن عوف. طلحه و زبیر و سعد کنار رفتن، عبدالرحمن که داره رایزنی میکنه داخل شهر مدینه، رأی گیری میکنه، پیگیری میکنه که رأی مردم چیه، و ایشون دیگه تا سه شبانه روز استراحت نداشته. زن و مرد، بزرگ و کوچک، پیر و جوان، تا میتونست مشورت میکرد، در خونه ها میزد، اونها رو هر جا میدید نظرشون رو میخواست که بین علی و عثمان نفر اول کیه، که خلیفه بشه، که جانشین عمر بشه. و بعد از سه شبانه روز، شب آخر، حالا شب آخر، شب سوم، در روایت بخاری میخونیم که مسور ابن مخرمه میگه، مسور ابن مخرمه طرخنی عبدالرحمن بعد هجع من اللیل، عبدالرحمن نصف شب تو دل شب در خونم رو کوبید، زد تا از خواب بیدار شدم، وقتی که رفتم دم در گفت تو خوابیدی، من چند شبی که اصلا خواب گیرم نیومده، خواب درست حسابی گیرم نیومده، برو زبیر رو بطلب. من رو فرستاد در خونه زبیر، همون نصف شب زبیر رو طلبیدم، آوردمش، گفت برو دنبال سعد رو آوردم، بعد گفت برو دنبال علی هم رفتم در خونه شون از خواب بیدارش کردم آوردمش، و صحبت کرد با هر کدوم از اونا، صحبت می کرد با علی هم صحبت کرد، خیلی صحبت کرد، تا اینکه از آن صبح حتی فرق بینهما المؤذن بالصبح، تا اینکه مؤذن اذان گفت و صحبتشون دیگه با اذان کلان دیگه کم کم وقت نماز صبحه، صحبتشون خاتمه پیدا کرد. وقتی که مردم نماز صبح خوندن، فلما صلى الناس از صبح اجتمع هؤلاء الرهط عند المنبر، این شش نفر جلوی منبر صف کشیدن و عبدالرحمن سخنگو بود، بسم الله گفت، حمد خدا گفت، صلوات بر پیغمبر فرستاد صلی الله علیه و سلم، و گفت که همونجا رو کرد به علی، یا علی اینی قد نظرتو فی امر الناس، من رفتم با مردم مشورت کردم، فلم ارهم یعدلون به عثمان، هیچ کس رو همتای عثمان نمیدونن، یعنی گزینه اول مردم عثمانه به عنوان خلیفه، تو هم بر خودت سخت نگیر، چیزی تو دلت نیار، خواسته مردمه، رأی مردمه، و من ای عثمان دستت رو بده و من با تو بیعت میکنم، ابایعک علی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و الخلیفتین من بعده، دستتو بده بیعت میکنم که تو خلیفه ما باشی بر سنت پیغمبر و بر راه و روش خلفای بعد از پیغمبر ابوبکر و عمر حرکت بکنی. و عثمان دستشو دراز کرد و اولین نفر خود سعد با عثمان بیعت داد، بعد علی بیعت داد و اون چهار نفر باقی مونده، سه نفر باقی مونده بیعت دادن و کل اهل شهر بیعت دادن. و دیگه فرداش هر کس از بیرون می اومد، از به حساب این فرماندهان می اومدن، بزرگان می اومدن از شهرهای مختلف به مدینه، می رفتن و با عثمان تو مسجد بیعت می دادن، دیگه روز بیعت عمومی بود فرداش. و به این شکل با عثمان بیعت شد و به عنوان خلیفه مسلمین انتخاب شد. حالا باز اینجا یک روایتی وجود داره که باز ضعیفه، از ابو مخنف هست، ابو مخنف راوی که زیاد نقل داره ولی از نظر روایی ضعیفه، مورخین خیلی احتیاط میکنن روایتهاش، میگه که علت انتخاب فقط این بود که ابتدا پیشنهاد داد به علی رضی الله عنه که اگر تو بیعت اگر با تو بیعت بکنم آیا حاضری راه و روش ابوبکر و عمر در پیش بگیری؟ علی جواب صریح نداد، گفت تا بتونم حالا ببینم چی میشه، اینجور جواب داد. و بعد به عثمان گفت تو چی؟ گفت بله من حتما راه و روش ابوبکر و عمر میرم. و بعد به خاطر همین با عثمان بیعت کرد، در حالی که این اونجا و مقطعی به این سادگی نبوده. سه شبانه روز تحقیقات کرده، سه شبانه روز رأی مردم رو گرفته و سعد بن ابی وقاص سلیقگی برخور نکرده که بالفرض حالا علی این شرطش رو قبول نکرد، به خاطر همین رأی مردم رو چرخ بده به اون چیزی که خودش سلیقه خودش میپسنده. پس اون که گفتیم روایت صحیح بخاری و هیچ نقضی و هیچ ضعفی درش وجود نداره و به این شکل خیلی راحت، ساده، قوی عثمان انتخاب شد و به عنوان خلیفه رسمی مسلمین و به عنوان منتخب مسلمین آغاز به کار کرد. اندکی از شخصیت عثمان بگیم. عثمان ذی‌النورین رضی الله عنه، ذی‌النورین لقبش هست، نورین رأی مشهور اینه که منظور دو تا دخترای پیغمبرن صلی الله علیه و سلم، که ابتدا با رقیه ازدواج کرد دختر پیغمبر در عهد مکی و در سال دوم هجری رقیه از دنیا رفت، فوت شد، و بعد با ام کلثوم ازدواج کرد و ام کلثوم هم در زمان خود پیغمبر هنوز زنده بود، ام کلثوم هم در عهد مدنی از دنیا رفت. و چون با دو تا دختر پیغمبر ازدواج کرده بهش گفته میشه عثمان ذی‌النورین، صاحب دو تا نور. و نام پدرش عفان هست. در جد سوم با پیغمبر یکی میشن، پدر عثمان در جد سوم با پیغمبر یکی میشه. مادر عثمان اروا نام داره، بنت کریز، قریشی هست. و جد چهارمشون به هم میرسه، پیغمبر و جد چهارم عثمان از طریق مادری به هم میرسن. و عثمان 5 سال بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم متولد شده، یعنی 5 سال از پیغمبر کوچکتره، بنابر قول 6 سال کوچکتر از پیغمبر هست. و گفته شده در مکه به دنیا آمده، قولی هم هست که در طائف به دنیا آمده. ثروتمند بوده، هم پدرش وضعش خوب بوده بسیار عالی و هم خودش تا آخر تاجر بوده و شغلش هم تجارت پارچه بوده، بزاز بوده، به حساب تجارت پارچه میکرده از شام، از یمن، و در شغلش خیلی هم موفق بوده. علت اسلامش، خاله اش سعدا یک بار که مسلمان هست پیش عثمان حرفی میزنه از پیغمبر که محمد الان دیگه پیغمبر شده، الان دیگه منتخب خداست و فرستاده شده به طرف مردم. تعجب میکنه از این حرفا، میگه همچی چیزی هم وجود داره؟ میره پیش ابوبکر، این خاله هم چی داره میگه؟ چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ و بله درست میگه، و محمد همین دوستمون، همینی که میشناسیم، همشهریمون، این الان پیغمبر خداست و خدا اون رو به عنوان پیغمبرش انتخاب کرده. و پیش ابوبکر شهادتین میگه، ببخشید، پیش ابوبکر قبول میکنه این قضیه. و چون تا حدودی بستر براش آماده شده برای مسلمان شدنش، ابوبکر برش میداره میبردش پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. و آنجا رسول الله بهش میگه که من فرستاده شدم به سوی تو و کل مردم جهان و تو به من ایمان بیار، من پیغمبر خدا هستم. و آنجا شهادتین رو گفت و به رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان آورد. و عثمان جزو سابقین اولینه. سابقین اولین یک امتیاز فوق العاده ای هست که آیات زیادی خدا در قرآن کریم از اونها نام برده، از اونها تحسین کرده. و سابقون الاولون، اون کسایی که از همه سبقت گرفتن، اول ایمان آوردن، من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، این امتیاز گیرشون اومده و عثمان جزو سابقین اولین هست. عثمان 35 سالشه الان که داره مسلمان میشه و پدرش مرده، پدرش از دنیا رفته. وقتی که مسلمان شد، حکم ابن ابی العاص عموش شروع کرد به شکنجه و آزار و اذیت عثمان که شاید از دینش بر بگرده. مقداری اذیتش کرد، شکنجهش داد، فهمید که فایده ای نداره، دیگه دست از سرش برداشت. و اخلاق عثمان خیلی قابل توجهه، اخلاق بسیار نرمی داشته و از نظر اخلاق در مدینه زبان زد بوده و آنقدر محبوب بوده پیش مردم اهل مدینه، اهل مکه و مدینه، اینقدر اخلاقش نرم بوده که در صلح حدیبیه مشاهده میکنیم وقتی پیغمبر رفت به مکه بر اثر اون خوابی که دید و مشرکین مکه جلو به پیغمبر گرفتن ما اجازه نمیدیم پا تو مکه بذاری، اونجا برای مذاکره با مشرکین قریش عثمان رو فرستاد، چون میدونست که عثمان بهترین شخصیه که میتونه اونها رو قانع بکنه و حداقل به خاطر عثمان اجازه بدن. عثمان که رفت برای مذاکره اونها گفتن که تو اومدی قدمت روی چشم، برو طواف خانه خدا بکن، هر جا دوست داری برو، تو برو آزادی، اما پیغمبر ما اجازه نمیدیم پا تو مکه بذاره. با این وجود باز موفق نشد که الان اونجا بیعت داد، از مردم بیعت گرفت که باز اجازه ندادن، بیعت گرفت بر مرگ که تا که به هر قیمتی شده باید وارد مکه بشن اونطوری که خواب دیده بود و همه بیعت دادن و عثمان نبود دیگه، فرستاده بود به مکه، دست خودش رو گذاشت تو دست اون یکی، دستش پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت این دست عثمان و به جای عثمان خودش با دست خودش بیعت کرد و کسایی که بیعت کردن هم خدا آیه نازل کرد الذين يبايعونك تحت الشجره، زیر درخت با تو بیعت کردن، اونها خدا از اونها راضی شده که عثمان هم پیغمبر به نیابت از عثمان به جای عثمان بیعت کرده و دست خودش رو جای عثمان گذاشته و این آیه هم شامل عثمان هم شد. خب این به عنوان بیوگرافی مختصری از عثمان و از فضائل عثمانی که دو مورد تقد اشاره میکنیم، جیش العسره یا جنگ تبوک، یکی از سخت‌ترین جنگ ها. پیغمبر فرمود من جهز جیش العسره فله الجنه، هر کس جیش العسره رو تجهیز بکنه بهش مال خودشه. فجهزه عثمان، عثمان مجهزش کرد، صحیح بخاری. و 300 تا شتر، خیلی حرفه، هر شتر چقدره قیمتش؟ 300 تا شتر صدقه لله داد، 550 تا اسب، از میخوام 50 تا اسب و 2000 دینار طلا، خیلی پوله، میلیاردی میشه، بخشید که این لشکر مجهز بشه. و پیغمبر فرمود که ما در عثمان ما فعل بعد الیوم، دیگه عثمان معافه، دیگه ضرری بهش نمیرسه، دیگه هر کاری بکنه، خودشو بیمه کرد. بئر رومه، پیغمبر گفت چه کسی هست این چاه رو بخره و وقف مسلمان ها بکنه، خیلی مسلمان ها نیازش داشتن، مال یهودی ها بود چاه، گرفتار بودن مسلمان ها، گفت کیه که بخره آزادش بکنه مردم راحت بشن، و عثمان اون رو به 35000 درهم خرید، باز پول خیلی کلانیه، چاه رو خرید، آب شرب مردم مدینه رو تأمین کرد و وقف در راه خدا کرد. البته تا حالا هم حساب بانکی وجود داره. از همون زمان، یعنی از ملک و املاکی که عثمان خریده و وقف در راه خدا کرده تا حالا، تا حالا که الان خودمون هستیم، حساب عثمان، به حساب عثمان، یعنی حساب بانکی داره و مشخص این وقفی که داره میشه درآمدش به اسم عثمانه و وقف کارهای خیریه مسلمین میشه. یعنی چه برکتی داره سیدنا عثمان رضی الله عنه، واقعا که پیغمبر گفته بعد از این گاهی ضرر نمیکنه عثمان. و یک روز بر کوه بودن پیغمبر، ابوبکر، عمر و عثمان، کوه لرزید، کوه احد زلزله انگار شد، پیغمبر پاشو کوبید بر کوه، اثبت احد، سر جات وایس احد، فانما علیک نبی و صدیق و شهیدین، روت ایستاده یک پیغمبر، یک صدیق که باشه ابوبکر صدیق و دو تا شهید، عمر که شهید شد و عثمان که شهید خواهد شد، ان شاء الله میخونیم این با صحیح بخاری و مسلم. و وقتی که پیغمبر جای نشسته بود، آدم میومد راحت، مثلا ابوبکر میومد، عمر میومد راحت نشسته، حالا پا رو پا انداخته تا ساق پاش تا زانو، مثلا لباسش رفته بالا، خیلی عادی نشسته، حال واحدی دوستانه. و وقتی که عثمان می اومد خودشو جمع می کرد، فوراً پاشو می پوشند، تعجب می کردن که حالا چرا اینجور به خود سخت می گیری وقتی که عثمان میاد، راحت بشین، خودتو در حرج ننداز یا رسول الله. گفت کسی که ملائکه ازش حیا می کنن، من حیا نکنم؟ اینقدر ملائکه از عثمان حیا می کردن. این حالا به چه برمی گرده؟ این نکته یک نکته گمشده خودمون هستا. ما ملائکه همیشه همراه خودمون هست، اما حضورشون رو احساس نمی کنیم، انگار نیستن، انگار در زندگی ما نیستن، بهشون توجه نمی کنیم. خیلی کارهای زشت، خیلی حرفهای زشت، خیلی، اما اگر ما حس حضور ملائکه داشته باشیم آدم شرمش میاد. جلوه ملائکه، مخلوقات نورانی خدا، مخلوقات خوب و زیبای خدا، ما بیایم گناه بکنیم زشت نیست. عثمان این قدر حساب میکرد، مثل که آدم اصلا ایستاده، انگار داره میبینه، نمیبینه ولی مثل که میبینه، همونجور حساب میکرد، یعنی کارهاش سنجیده انجام میداد. این قدر حیا داشت از ملائکه، به همین خاطر ملائکه متقابلا ازش حیا داشتن. پیغمبر گفت کسی که ملائکه ازش حیا داره من ازش حیا نکنم. و به عنوان روایت آخر از فضائل عثمان که خیلی زیاده، فقط حالا منتخب عنوان روایت هایی که انتخابش کردیم، میگه یه روز با صحیح بخاریه، ابو موسی اشعری میگه که من داخل باغ بودم در مدینه، من و پیغمبر بودیم، در زدند. پیغمبر گفت برو درو باز بکن، افتح له و بشره بالجنه، درو باز بکن، بشارت به بهش بهش بده. من رفتم که ابوبکر پشت دره، درو باز کردم، رفیع عثمان و فضائل عثمان که انشالله دیگه جلسات بعد شروع خلافت و رسمیت خلافت عثمان وارد میشیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.